سپاس بابت لطف و مهربانیتون، اینکه در گذر لحظه‌های امروز پاییز حواستون به رادیو تهران هم هست و به ما هم گوش میکنید. دعوت میکنم این لحظه در ساعت 13:30 شنونده برنامه گفتاورد باشید.
گفتاورد. گفتاورد، محفلی برای طرح دغدغه‌های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و مخاطبان گرامی شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، سردبیر و کارشناس مجری برنامه گفتاورد، و امروز درباره فرهنگ عمومی صحبت میکنیم. یک روز هم در تقویم به نام روز فرهنگ عمومی نامگذاری شده، اما درباره فرهنگ عمومی پرسش‌ها و ابهامات و موضوعات قابل بحث برای اصحاب فرهنگ و اندیشه فراوان وجود داره و ما هم امروز در برنامه گفتاورد درباره همین مسئله صحبت می‌کنیم. به این فکر می‌کردم که چه مهمانی رو دعوت بکنم و چه کارشناسی در این گفتگو شرکت کنه که در واقع بتواند درک دقیق و جامعی از این موضوع مهم در مسائل حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی داشته باشه، و در نهایت به یک گزینه خوب رسیدم که سالهاست ایشون رو میشناسم، جناب آقای دکتر فیروز رازنهان، استاد دانشگاه و صاحب نظر در حوزه مسائل فرهنگی. آقای دکتر رازنهان، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران، البته بعد از سالها توفیقی هست که در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و بخت و خیر دارم.
درود بر شما. آقای دکتر رازنهان، خیلی سالهای پیش اگر خاطرتون باشه در کمیسیونهای دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره فرهنگ عمومی و مسائل مربوط به فرهنگ عمومی گفتگوهای زیادی با هم داشتیم، و اون زمان من خاطرم هستش که جناب عالی درباره در واقع فرهنگ عمومی از زاویه این مسئله که آیا ما مردمی هستیم فردگرا، یعنی به کارهای فردی عادت داریم، یا مردمی هستیم جمعگرا و به کارهای جمعی عادت داریم، یا خیر که محل مناقشه و منازعه هست در کشور ما، نظر متفاوتی داشتید و اگر اشتباه هم نکنم حتی رساله دکتریتون هم در مورد همین مسئله بود. ما تلقیمون این هستش که ما یک فرهنگ فردگرا داریم، یعنی تلقی عمومی این هست، و حتی مثالم که میزنیم میگیم مثلا در ورزش‌های فردی موفق‌تر از ورزش‌های جمعی هستیم. اما شما در اون تحقیقتون به این موضوع پرداخته بودید که خیر، این گونه نیست، اتفاقا عناصر جمع‌گرایی در جامعه ما فراوان هست. و در همین خصوص اون زمان در رادیو هم فکر می‌کنم یا حتی تلویزیون هم با هم گفتگو داشتیم. این رو از این جهت یادآوری کردم که یه مقدمه‌ای باشه برای اینکه وقتی میگیم فرهنگ عمومی دقیقاً منظورمون چی هست، یعنی اون مؤلفه هایی که عموم مردم به اون پایبند هستند، به اون ملتزم هستند، یا چیز دیگری مد نظر شما هست. اساساً فرهنگ عمومی رو چه تعریفی شما ازش دارید؟
بله، متشکرم. خب فرهنگ عمومی به یه تعبیر خیلی ساده، سبک زندگی جاری مردم یک کشور، مردم یک منطقه است. مثلا جنوبی ها یه جور الان دارن زندگی میکنن، پوشششون، تغذیهشون، الگوهای رفتاریشون، ترجیحاتشون، گرایشاشون، اون میشه فرهنگ عمومی اون منطقه. در واقع فرهنگ عمومی یه بخشی از فرهنگ اجتماعیه. به طور دقیق تر بخوام بگم فرهنگ اجتماعی یه جامعه دو تا لایه داره، یه لایه خیلی عمیق داره که به این سادگی ها تغییر نمی کنه و نتیجه هزاران و صدها سال که به اون میگیم فرهنگ ملی، که همون فرهنگ اسلامی ایرانیه. این تقریبا مثل کوهاست، به این سادگی ها جا به جا نمیشه. مؤلفه هایی مثل این که ما جمع‌گرا هستیم یا فردگرا، اینو به سادگی تغییر نمیکنه. ولی فرهنگ عمومی اون لایه روییه که همه میبینیم. سبک زندگی ما الان با 30 سال پیش چقدر تغییر کرده؟ بسیار تابع وضعیت فناوری در سطح جهان، سیاست های دولت و اوضاع احوال روز و اون مقطع زمانیه.
یعنی شما یه تمایزی قائل شدید بین فرهنگ ملی و فرهنگ عمومی.
بله.
فرهنگ ملی رو دیرینه و ریشه‌دار و عمیق و در واقع با لایه‌های درونی، و فرهنگ عمومی رو لایه‌های بیرونی. بله. و خیلی متغیر میدونید فرهنگ عمومی رو؟
بله.
بعد بیشتر آبشخور فرهنگ عمومی نظامات رسمی فرهنگیه یا نه؟ در لایه‌های اجتماعی شما بیشتر فرهنگ عمومی رو می‌بینید؟
بله، فرهنگ عمومی یه آبشخور بنیادی داره که از همون فرهنگ ملیه، یعنی اون زیرساخت‌ها، اون باورها، اون ارزش‌های اساسی ما که نسل از نسل منتقل میشه.
بله.
مثلا خانواده برای نسل‌های قبلی مهم بوده، برای این جامعه هم چه مهم. ارتباطات اجتماعی ما، روابطمون با دوستان، آشنایان خیلی مهم بوده، که همون اشاره‌ای که جناب عالی داشتید به مؤلفه جمع‌گرایی خب نشان دهنده در واقع فرهنگ جمع‌گرایی ماست. بله، یه قسمتش پس کاملا ریشه فرهنگی در واقع اون لایه عمیق‌تر همون فرهنگ ملی ماست که تقریبا هم بین اقوام مختلف ایرانی مشترکه. اون لایه سطحیش که هم تفاوت تابع اون مقتضیات و اون جغرافیای خاصیه، که هم جغرافیای انسانی هم جغرافیای در واقع طبیعی که آدم‌ها در اونجا قرار دارن، اون از اون بخش در واقع تاثیر بیشتری میپذیره، یعنی کاملا تابع اون بافت و زمینه است. یک طرف خیلی مهمش که فکر میکنم بحث جناب عالی هم ناظر به اون باشه، بحث شیوه های حکمرانی ما در بخش های مختلف کشوره. یعنی بحث اقتصاد رو شما در نظر بگیرید، خب سیاست های اقتصادی دولت کاملا تو سبک زندگی من تغییر میکنه.
بله بله.
چه رشته ای رو بخونم، اقبال بچه ها به چه رشته ای داشته باشن، کاملا تابع سیاست های علمی و آموزشی و اقتصادی ماست. یا فناوری رو ملاحظه بفرمایید، که فناوری اطلاعات و این بحث شبکه های اطلاعاتی و اینترنت و غیر و غیره چگونه سبک زندگی جاری یا همون فرهنگ عمومی ما رو چکار کرده، تحت تاثیر قرار داده.
بله.
پس اون بخشش طبیعی. این بخش دومش که در واقع بسیار مهمه اینه که فرهنگ عمومی در صد قابل توجهی اون، حالا حدود مثلا نیمی از اون به صورت تجربی این عدد رو مورد توجه قرار بدیم، تابع سیاست ها و برنامه های کلان دولت ها در عرصه های مختلف. یعنی شما سیاست های بهداشتی حمایتی داشته باشید، اون ور فرهنگ عمومی مردم تو حوزه بهداشت افزایش پیدا میکنه، اما اگر سیاست‌های گران و در واقع محدود کننده تو حوزه بهداشت داشته باشید، خب اونور مردم فرهنگ عمومیشون تو حوزه بهداشت کار میکنه، افت میکنه، و شما میگید مثلا ما تو این زمینه افت کردیم، مردم استفاده از خدمات بهداشتی و درمانیشون کاهش پیدا کرده، سطح مرگ و میر افزایش پیدا کرده و الی آخر.
وقتی میگیم فرهنگ عمومی، همون فرهنگ عامه همونه دیگه، شما تفاوتی که بین این دوتا قائل نمیشید؟
نه خیلی تفاوت دقیقی نه.
آره، اون فرهنگ عامه حالا یه خود واژه آکادمیک ترش هست که مطالعات، بخشی از مطالعات فرهنگی هم هست. من حالا یه بحثی اتفاقا میخواستم در میون بگذارم با شما، که خودتون در توضیحاتی که الان دادید موضوع رو در واقع مطرح کردید، و اونم این استش که فرهنگ عمومی از چه متغیرهای مهمی اثر پذیر هست. چرا این بحث رو میخوام مطرح بکنم؟ شاید شنوندگان ما هم علاقمند باشن یه مقدار موضوع مستاقی تر و روشنتر بیان بشه و این تصور ایجاد نشود که ما داریم یک بحث مثلا خیلی رو ابرا صحبت میکنیم یا انتزاعی صحبت میکنیم. ببینید، ما وقتی از صبح که از خواب پا میشیم و در وارد جامعه میشیم، یک رفتارهایی رو میبینیم که اینها منبعث از فرهنگ ماست. حالا هم رفتارهای زیبا هم رفتارهای نازیبا یا رفتارهای متعارف خونسا، از نوع سخن گفتن، از نوع پوشش ما، از نوع رانندگی ما، از نوع معاشرتمون با همکارمون، با ارباب رجومون و همه صنف رفتاری که ما داریم، اون چیزی که ما در مطالعات فرهنگی میگیم روح حاکم بر این رفتارهای ماست، اون فرهنگه. یعنی تفاوت ما با شهر ربات‌ها اینه دیگه، ربات‌ها فرهنگ ندارن ولی ما انسان‌ها فرهنگ داریم و همه زیبایی‌ها و زشتی‌های ما منبعث از فرهنگ ماست. حالا مسئله اینجاست، اون متغیرهای اساسی که این زشتی و زیبایی‌ها رو در رفتار ما می‌سازه، یه بخشیش شما به خوبی اشاره کردید، سیاست‌گذاری‌هاست. یعنی کنشگران اجتماعی که مردم هستن که دارن تو اون فضای فرهنگی تنفس میکنن، اونها در واقع متأثر از سیاست ها هستند. و حالا فکر میکنین که این سیاست های کوتاه مدت هست که بر رفتار فرهنگی اثر میگذاره، یا نه یک سیاست های دراز مدت پایدار و پا بر جا هستش که میتونه بر فرهنگ عمومی ما اثر بگذاره؟ آیا به خیلی زبان ساده تر، خیلی صریح تر، شما الان تو جامعه گاهی اوقات در مردم رفتارهایی میبینید که ناپسنده و این رو سلی وقتی شما اعتراض میکنید، وقتی شما نقد میکنید، این رو ربط میدن به حاکمیت، به دولت، به سیاستگزار، به شهرداری و غیره. بارها همه ما با این مسئله مواجه شدیم و این سوال ایجاد میشه که حق با کیه؟ کدوم سیاست هستش که بر فرهنگ عمومی ما اثر میگذاره؟ مثلا یه مثال ساده من برای شما بزنم، چون خیلی از مردم الان صحبت ما رو میشنون میبینن. مثلا یک راننده تاکسی مثلا فراتر از نرم یا تعرفه از شما کرایه میگیره، که زیادم این اتفاق میفته. مثلا ساعت 8:30 شب به بعد دیگه نرخ تعرفه های کرایه تاکسی عوض میشه. بعد شما میگه آقا چرا؟ میگه آل چرا به من میگی؟ برو مثلا به وزیر فلان بگو، برو به شهردار بگو، اونا مثلا به ما رسیدگی نمیکنن، اونا به من کمک نمیکنن. من این چیزها رو زیاد دیدم، دارم مثال میزنم. به نظر شما اگه بخوام یه خود بحث رو دقیق تر بکنیم، چقدر این حرف درسته، این حرفا درسته؟
خب قبل از اینکه در واقع به اصل سوال بپردازم، یه دو نکته کوچیک بگم راجع به خود فرهنگ.
بله.
یکی این که همون رفتارهای ما همون فرهنگه.
بله.
یعنی وقتی صحبت از فرهنگ میکنیم، فرهنگ عمومی دو قسمت داره. یه قسمتی که نشون میده آرزوهای ما، باورهای ما، ارزشهای ما، خواستهای ما کدوم هست. اون جنبه خود ذهنی تره.
بله، بله.
تا صحبت نکنیم به دست نمیاریم. بله. قسمت دوم همون رفتارهایی که ما تو عرصه‌های مختلف داریم. مثلا رفتار ترافیکی ما چگونه است، رفتار تغذیه ما چگونه.
اینجا خوب و بد دیگه نداره.
حالا حداقلش تو گام اول خوب و بد نداره. فعلا می‌خوایم بشناسیم.
بله.
بعداً میتونیم بگیم چرا این رفتار خوبه، سازنده است یا مثلا غیر سازنده است. حالا اشاره می‌کنیم که ببینیم که در واقع. و یه نکته دوم این که فرهنگ عمومی یا مقوله فرهنگ به طور کلی هم از نظر احساسی حساسیت داره، هم از نظر روانی حساسیت داره، چون ما عادت کردیم رفتارهایی از خودمون چکار کنیم، بروز بدیم. این مبنای در واقع رفتار جمعی ما شده، این فرهنگ عمومی. اگه چیزی تبدیل شده به اون هنجارها، یعنی باید اینطوری رفتار کنید، مثلا شما وقتی دوستی رو میبینید باید دست بدید، در واقع خوشو بش باش بکنید، این هنجار دیگه، این باید توی زندگیه، باید با اقوام رفت آمد کرد، باید به همکاران احترام گذاشت، باید قوانین رو رعایت کرد. مجموعه اینها در واقع اون فرهنگ رو میسازه. حالا سوال اینجاست واقعا با توجه به این که ما این از نظر سیاسی حساسیت داره، از نظر در واقع دینی حساسیت داره، از نظر روانی حساسیت داره، این مقوله فرهنگ به طور کلی، آیا این حساسیت ها باعث نشده یه پیش فرض های ما راجبش داشته باشیم؟ یعنی هر چی که داریم خوبه.
آها بله بله.
یعنی یکی از اون پیش فرض ها اینه که داریم هر چی که داریم چه خوبه. گویا قرار نیست مثلا تغییر پیدا کنه، گویا ما مخالف تغییرش هستیم، در صورتی که واقعیت اینه بسیاری از رفتارهایی که تو جامعه وجود داره قابل قبول نیست، سازنده نیست،
هرچند جزوی از فرهنگ عمومی ما هست،
هرچند ما پذیرفتیم خیلی از باورهای ما باورهای درست نیست.
میشه مثال بزنیم؟
بله، مثلا الگوی رانندگی ما، نگاه کنید یه نفر میخواد از خیابون رد بشه چقدر احساس ناامنی بکنه. بله. حتی اگر از محلهای خط کشی شده باشه.
بله.
راننده ها وقتی میان با یه سرعت بالا، اولا رانندهی که از دور داره میاد،
آقای دکتر خیابون چرا میگید شما؟ پیاده روها،
حالا آن
شما الان تو پیاده رو هم احساس امنیت نمی‌کنید به خاطر موتور سوارا؟
بله، حالا اون تازه یه بچه‌ش، حالا بله. ببینید که چه وجوهی داره، یه خورده در واقع چون ما عادت کردیم اینا رو نمی‌بینیم. یعنی یه راننده وقتی می‌بینه من دارم ابتدای خط عابر هستم، سرعتش رو زیادتر می‌کنه که زودتر از من رد بشه،
در حالی که خیلی از کشورها، شما این مثالو می‌زنید و این مثالات فن خوبه، در حالی که من خودم دیدم در خیلی از کشورها اصلا این مسئله نیستا، یعنی اصلا این ناهنجاری وجود نداره. باور کنید در برخی از کشورها مثلا تا 10 متر قبل از خط عابر پیاده اصلا توقف کامل میکنه ماشین، که گاهی اوقات برای ایرانی ها اصلا تعجب برانگیزه، فکر میکنی ماشینه خراب شده وایساده، میگه حالا 10 متر مونده تو چرا اونجا وایسادی، من دارم راحت میشم. چطور میشه، اتفاقا میخوام به اینجا آقای دکتر برسیم، چطور میشه یک رفتاری در فرهنگ عمومی در یک جامعه اینقدر نهادینه هست و درسته، و در یک جامعه به قول شما وقتی میبینه سرعتشو زیاد میکنه؟ اینو شاید توده های مردم فقط عذابشو بکشن، رنجشو تحمل کنن، ولی نخبه متخصص کارشناس مسائل فرهنگی بعد اینا رو آنالیز کنه، تحلیل کنه و علتاشو بگه. چطور میشه این اتفاق؟ حالا شما میگین که ما عناصری داریم که عناصر نادرستیه، باید بپذیریم. یکیشو خیلی مثال خوبی زدید و حالا من مثالای دیگه هم دارم، حالا بتوام تو بخش بعدی با هم صحبت میکنیم، ولی الان میخوام بگم ریشش کجاست.
من یه مثال دیگه بزنم، این مثال رفتاری بود، یه مثال ساختاری از همون پیاده‌روی که جلوی
بله بله بفهم.
ببینید توی پیاده‌روهای ما، عموم پیاده‌روهای ما، هرگز یه خانم نمیتونه کالسکه بچه‌شو تو پیاده‌رو ببره. عموم پیاده‌روهای ما.
آفرین.
یه پیرمرد نمیتونه راحت اونجا حرکت کنه. یه مادر با یه بچه یک ساله دو ساله که تازه راه رفتن رو داره تجربه میکنه نمیتونه.
دقیقاً.
خوب دقت کرده
باشی. یا حتی یه معلول.
بله، دقیقاً. با اینکه پیاده روه. یا حتی یه خانواده راحت نمیتونه دست همدیگر رو بگیرن، مهربانانه قدم بزنن. نه. چه اتفاقی افتاده؟ این مسئله ساختاریه.
آره، خب هم
تابع یک سیاست یا بی سیاستی شهرداری هاست یا عدم نگاه فرهنگی. اون مهندسی که اونجا این رو طراحی میکنه دیگه به اینا توجه نمیکنه، چون فقط یک مهندسه، دانشگاه فقط اطلاعات فنی و در واقع تخصصی رو راجع به شهرسازی و معماری و یا هر چیز دیگه بهش داده. اون اطلاعات فرهنگی که باید یک مثلا متخصص فرهنگی کنار این کار باشه یا اون دانشگاهیه مهندسه باید آموزش ها دیده ندیده. چه اتفاقی افتاده؟ ما هر کس امتداد خونه خودش رو وقتی اومده توی پیاده رو یک جوری پیاده رو درست کرده، از کفپوشایی که گذاشته، سطحی که بهش داده، دقیقا. هیچ استانداردی وجود نداره. یعنی تا داخل خونه، طرف داخلی دیوار خانه ما قسمت شخصی ماست، دیوار وقتی قسمت بیرونیش دیگه عمومی میشه. دولت برای فضای عمومی، شهرداری ها مسئول هستند، نه اینکه میتوانند، باید، ملزم هستند که پیاده رو فراهم کنند. میبینید که مثلا توی خیابون هر خانه متناسب 200 متر خونه است، 10 متر برداره، متناسب با اون یه سطح رفته بالا. یعنی یه جای دیگه اومده درخت کاشته، یه جای دیگه یه جوری عمل کرده، عملا پیاده روهای ما رو غیر مفید کردن. اون تفاوتی که شما تو سبک رانندگی یا توقف قبل از در واقع رسیدن به عابر پیاده میبینید اونجا نمود بالاتریه. ما نمیتونیم تو پیاده روامون حرکت کنیم. من جایی نمیگم، شما تجهیزش رو نگاه کنید، نیاوران،
حتی خیابونهای بزرگ و اصلی هم که پیاده روها رو شهرداری ساماندهی کرده باز مشکل رو داره.
جاهایی مثل خیابون در واقع ولیعصر تا قبل از در واقع پارکوی و میدان اونجاها خوب کار شده، انصافا باید نمونه شما راحت همه همسطح هم در واقع،
ولی اونها هم مسائل خود مشکلات خودشو داره. مثالش همون موتور سوارا رو گفتم.
بله اونجا حالا اون یه مقوله دیگه است. حالا ما چون داریم خود طراحی سخت افزاری داریم میبینیم، میخوایم بگیم که سیاست‌های ما، سیاست‌های شهرسازی ما، نحوه اعمال اون سیاست‌ها کاملا فرهنگ عمومی. مردم از پیاده رو نمیتونن حرکت کنن یا به سختی واقعا نمیتونن. من بارها شاهد بودم تصادفاتی انجام شده.
بله
و متاسفانه منجر به فوت شده، مادری بچهش رو روی کالسکه داشت، نمیتونست تو پیاده رو اومده بود تو کنار خیابون. یک لحظه این اتفاق افتاد و متاسفانه این یعنی تابعی که این فرهنگ و مردم ما نمیخوان تو پیاده رو حرکت کنن. نه والا، این پیاده روها این ظرفیت رو ایجاد نمیکنه برای مردم، سخت میشه.
بله ببینید، حالا مثلا ما همین اتفاقا با مثال ها جلو بریم موضوع روشن‌تر میشه. ببین همین گفتین پیاده رو، خیلی مثال خوبی زدید. وقتی که یک شهروند ما، حالا یه دونه سوزن به دولت و ساختار میزنیم، یه جوالدوزم به خودمون بزنیم، ماشینمونو میاریم جلوی پارکینگ خونمون پارک میکنیم، میگیم پیاده روی خونمونه، یعنی راه عبور مردم رو میبندیم. متاسفانه فراوان من میبینم ماشین تو پیاده رو پارک میکنن. باید چی کار کرد آقای دکتر رازنهان؟ وقتی هم بهشون میگید، یعنی تو فرهنگ عمومی ما این پذیرش نیست متاسفانه. یعنی شما اگر به اون موتور سوار تذکر بدید که آقا چرا اومدی تو پیاده رو، قطعا شما گلاویز خواهید شد، کار به پلیس میرسه، اصلا دیگه ببینید اصلا ارزش نداشت یه تذکرم بدید. یا به اون کسی که ماشینش رو در پیاده رو پارک میکنه راه مردم رو میبنده. باید چی کار کرد؟ باید جریمه کرد؟ آیا با جریمه مشکل حل میشه؟ آیا با حمله به جرثقیل مشکل حل میشه؟ یا نه باید مسئله رو یه طور دیگری حل کرد؟ یعنی مثلا میگم یه طور دیگری، میگن که خب شما اگر در یک شهری جلوی رشد بیرویش رو میگرفتید به شکلی که مردم مجبور نبودن توی پیاده رو پارک کنن، این مشکلات پیش نمی اومد. حالا که شهر رشد پیدا کرده، اگه پارکینگ به میزان کافی درست میکردید، این مشکل پیش نمی اومد. یا اگر شما نظام ساختار اقتصادیتون به گونه ای بود که اینقدر پیک موتوری در شهر تهران نبود، موتور سوارا مجبور نبودن از پیاده رو تردد کنن. دارم به اون لایه های عمیق‌ترش میپردازم و اشاره میکنم، ولی این به عنوان یک کلاف سردرگم برای مردم تو حوزه فرهنگ عمومی میماند. آخرین راهی که خیلی ها میگن باید باش بسازیم دیگه، همینه دیگه، درست نمیشه. نه با جریمه درست میشه، نه با توصیه درست میشه، نه با آموزش درست میشه. اون مسائل اساسی و بنیادی هم که به این راحتی ها حل نمیشه. یعنی مثلا بخوایم ساختار اقتصادیمون رو درست کنیم، مواجهه با این مسائل باید چگونه باشه آقای دکتر رازنهان؟
خیلی متشکرم. البته مسئله رو اونقدر بزرگ و چند وجهی مطرح کردیم، باید ساده سازی بکنیم تا که قابلیت حل کردن داشته باشه. ببینید، منم با اینکه بسازیم موافقم.
آها.
نه با اون بسازیم انفعالی، یعنی کوتاه بیایم، بلکه باید بسازیم.
آها، بسازیم.
دقیقاً بسازیم. مثال بزنیم. شما میایید راجع به در واقع پیاده رو صحبت کردید. خب شهرداری میتونه من بعد آیین‌نامه تصویب کنه یه بار شورای شهر، چون این مشکل ملی ماست.
بله.
موجب مرگ و میر آدم‌ها میشه، مردم رضایتشون، حوادث زیادی مخصوصا تو بارندگی‌ها و غیره و غیره پیش میاد. خیلی از استانداردها رو برای پیاده رو داره شهرداری. باید من بعد این وضعش رو هم که گفته تا به حال ندیده یا کمتر دیده، حالا ما نمی‌دونیم، شاید مثلا تو آیین‌نامه اجرایی کنه. میبینید ما نمیتونیم از این استفاده بکنیم. منظور من اینه که هر کدوم از اینها مجموعی از راهکارا، این که ریشه مسئله چگونه. شما میفرمایید مثلا موتور زیاد، شما برید تو کشورهای اروپایی ببینید چقدر دوچرخه بالاست، یعنی اصلا یک دهم اونم ما تو ایران نداریم، ولی یک مسیر دوچرخه رو که یه تلاشایی هم شهرداری کرد، به اضافه این که در واقع به مرور اینا رو اصلاح کردن. فکر نکنید اونا به یک باره اینجا.
آفرین.
این خطای دوباره یه روش شناختی داریم. بله. که ما خودمونو مقایسه میکنیم چنین و چنان، میخوایم در واقع خودمونو با حسن دنیا، حسنای تک تک اونها رو در نظر بگیریم جمع کنیم. نه، شما برید تو خیلی از کشورها نگاه کنید، همین مشکلاتی که گفتی تو جوامع دیگه هم هست.
دقیقاً.
ولی این توجیه این نیست که امروز ما بدتر از دیروز ما بشه. ملاک اینه که ما خودمون رو تو هر زمینه با کشورهایی که وضعیت بهتری با ما دارن بسنجیم، مشخص کنیم و پیوسته در حال بهبود باشیم، ما شاهد این بهبود باشیم. مثلا شما تو حوزه کمربند میبینید
بله.
فرهنگ را، ولی این به معنای این نیست که ما به نقطه بهینه رسیدیم،
از تجربه اونا استفاده
کنیم. دقیقاً این کاری که ما باید انجام بدیم.
خب خیلی ممنون آقای دکتر فیروز رازنهان. وقت این برنامه ما خیلی سریع به انتها رسید، من تازه داشتیم گرم میشدیم با شما بحث و پیش میبردیم، به همین خاطر از شنوندگان گرامی دعوت میکنیم که برنامه بعدی گفتاورد رو هم بشنون. این گفتگو با آقای دکتر رازنهان درباره فرهنگ عمومی رو در برنامه بعدی ادامه خواهیم داد. ضمن تشکر مجدد از آقای دکتر رازنهان و از شما شنوندگان گرامی، با شما خداحافظی میکنیم و از شما دعوت میکنیم که حتما برنامه بعدی ما رو که ادامه این گفتگو هست بشنوید.
سیزده و پنجاه و شش دقیقه پایان بخش صبحگاهی برنامه های صدای پایتخت. سپاس که همراه ما بودید. لطفاً در بخش های بعدی هم در کنار همکاران من باشید. روز همتون به خیر و به آرامش و تا فرصت سلام و آغاز دوباره، خداحافظ.